بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. القول في الطواف ويشترط فيه رفع الحدث مقتضاه عدم صحته من المستحاضة والمتيمم لعدم امكان رفعه في حقهما وان استباح العبادة بالطهارة. بعد از فراغ از احرام که فرمودن که عمره احرام دارد و طواف و رکعته طواف و سعی بین صفا و مروه و تکثیر. احرام با کیفیتش و مکانش و زمانش را فرمودن. حالا دومیش طوافه، به قول شیخ بهایی علیه الرحمه، اترسته للعمرته جعل نهج. اترسته الفش احرام بود که خوندیم، تا اینش طوافه. میفهمان القول فی الطواف. حالا طواف یه واجباتی دارد و یک مستحباتی. ابتداعا نوعی که شرایط صحت طواف یکیش این است که رفع حدث شرط، یعنی همطوری که انسان نماز میخواند باید یا وضو یا غسل یا تیمم هر کدوم در محل خودش داشته باشد، در طواف هم همینطوریه. چون حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که الطواف بالبیت صلاتون، علاوه روایات جداگانه هم دارد که طواف واجب بی وضو درست نیست. طواف مستحب مانعی ندارد بی وضو، اما طواف واجب می فهمان شرطش وضو گرفتنه. پس رفع حدث شرط. وقت معناش این عبارتی که ایشون تعبیر فرموده که رفع حدث شرط است، حدث چنانچه خود شهید ثانی علیه الرحمه در اوائل کتاب طهارت تعریف کردن حدث را، به اونجایی که نواقض وضو را ذکر میکرد، گفت حدث یک حالتی است نفسانیه که بر نفس انسانی عارض میشد به وسیله عروض یکی از نواقض، مثلا بول و غائط و ادرار و اغماء و چیزهای دیگه که وضو باطل کنه. اونها که از انسان صادر میشود حالت نفسانیه برای انسان رخ میداد که اون حالت نفسانیه را تعبیر میکنن به حدث. از جمله اونهایی که وضو باطل کنه و موجب وضو است استحاضه است، حیث که موجب غسله. استحاضه سه قسم است، ولیکن هر سه قسمش وضو لازم دارد. اون وقت اینی که در باب استحاضه میگویند که مثلا وضو بگیرد و نماز بخوند، فقط این وضوش اباحه مبیح للصلات است، رفع حدث نمی کنه. به جهتی استحاضه خونیست که از زن در غیر ایام عادت حیض، به طوری که در کتاب طهارت تفصیلا گذشته است، وقت این استحاضه استمرار دارد، یعنی در رحم، در فضای رحم همیشه خون هست، بفض اگر بیرون بیاد وضو باطل کن است. وقت این در هر نمازی هم یه وضو دارد باسته همون استمرار باطنیش. اون وقت چیزی که استمرار باطنی دارد دیگه حدث مرتفع نمیشد، یعنی اون حالت نفسانیه از بین نمیرود به وسیله وضو. مصنف که فرموده است در طواف شرط است رفع الحدث، معناش این است که مستحاضه نمیتوند طواف کند، برای اینکه مستحاضه که رفع حدثش نمیشد. در تیمم هم محل بحث است که تیمم مبیح للصلات است یا رافع حدث است. معروف این است که رافع حدث نیست. در اون روایت که میفهمان که یا بازر، یعنی یا ابازر، یکفی که از سعید 10 سنین، تا 10 سال هم اگه معذور بودی که نتوانستی وضو بگیری همون های تیمم کن، لیکن بعد از 10 سال اگه کسی مثلا جنوب بوده تا 10 سال نتونست آبگیر بیاره، این باید های تیمم بکنه بود، لیکن بعد از 10 سال باید غسل بکنه. به جای این تیمم رافع حدث نیست. انسان که نمیتواند وضو بگیرد بهش میگن تیمم بکن، یا برای ضرر یا نبودن آب یا تنگی وقت، این تیمم ها همه مبیح للصلات است نه رافع حدث. وقت فرمایش مصنف که فرموده یشترط رفع الحدث معناش است که متیمم نمیتونه طواف بکنه، به جای که تیمم که رافع حدث نیست. و کنه یک اشکالاتی است که بر مصنف که خب مستعاذه و اون یکی متیمم که میتونن طواف بکنن، پس یشترط رفع الحدث معناش چیه؟ و یشترط فیه یعنی در طواف رفع الحدث مقتضاه، یعنی مقتضای این کلام، عدم صحتی من المستحاضه، صحت ندارد این طواف از زن مستحاضه به اقسامها ثلاثه، قلیله و متوسطه و کثیره. و همچنین و المتیمم، یعنی صحت ندارد این طواف از متیمم، لعدم امکان رفعه فی حقه ما، به جهتی که امکان ندارد رفع حدث در حق این مستحاضه و متیمم. وین استباها العبادته بالطهاره، گرچه طلب اباحه می کنند این دو طایفه یعنی مستحاضه و متیمم عبادت را که نماز و امثال اینا باشد به سبب طهاره. و فی الدروس ان الاصح الاجتزاء بطهاره المستحاضه، همین مصنف در کتاب دروس عموده اصح اکتفا کردن به طهارت مستحاضه و متیمم است با تعذر مائیه، یعنی گفته میشد طواف بکند مستحاضه و یا با تیمم اگه معذور است نمیتوند وضو بگیرد تیمم بکند و طواف بکند. گفته اصح اجتزاء به طهارت مستحاضه و متیمم است مع تعذر المائیه، یعنی با تعذر طهارت مائیه. این المائیه صفت برای موصوف مقدر است، یعنی الطهارت المائیه، با تعذر طهارت مائیه. و شهید ثانی میفهمان و هو المعتمد، معتمد هم همینه، یعنی هم با مستحاضه میتواند طواف کند و هم متیمم. و الحکم مختص بالواجب، یعنی اشتراط طهارت در طواف اختصاص به واجب دارد. اما المندوب فالاقوا عدم اشتراطی به طهاره، اقوا شرط نبودن اون طواف مندوب است به طهارت، که روایت بالخصوص دارد که بی وضو میفهمان ابنت. و این کان اکمل، گرچه اکمل است باید وضو بگیردم بهتر. و به این سر رحل مصنف فی غیر الکتاب، و به همین عدم اشتراط تصریح کرده است مصنف در غیر این کتاب، یعنی غیر لمعه. و رفع الخبث یشترط و رفع الخبث، یعنی لباس و بدنش مثل نمازگزار باید پاک باشد، با حوله نجس، با اون لنگی که دوش انداخته نجس باشد طواف بکند توافش باطله. و اطلاقه او ایزن یک تزی عدم الفرق بین ما یعفا انه فی الصلات و غیره. رفع الخبث نگفته الا چیزهایی که در نماز استثناء شده، در نماز چند چیز استثناء کردن، سه چهار چیز استثناء کرد، یکی مادونه، خون مادونه درهم که از درهم کمتر، یعنی از بند انگشت سبابه کمتر باشد پهناش، در نماز نماز عیب ندارد، ولو نجسه اما نماز عیب ندارد. یکی از کنم که اون چیزهایی که لا تطم فیه الصلات، حالا در طواف اینها نیست، مثلا عرقچین، جوراب، بند شلوار، بند جوراب، کمربند، اینایی که تنهایی ساتر عورت نمیتواند باشد، اینا اگه جز لباس قرار ندن و سرایت به بدن نکنه، عرقچینش نجسه، گذاشته سرش، نه سرش عرق کرده نه عرقچین تره، این عیب ندارد، ولی اینکه نجاستش به غیر دم باشد، اینا این جزء مستثنیات. دم گروه و جروح، مثلا دمل در آورده، زخم در آورده، این حالا مادامی که این گروه اونیست که عرض کنم که از باطنش خودش یه چیزی دم میارد بعد میرسد و خون میاد بیرون، جروح نیست که از خارج شیشه ای چاقوی چیزی بریده، وقت مادامی که خوب نشده است این معفوه. عبارت مصنف اینجا از این جهاتی که اونجا استثناء کرده اند اطلاق دارد، میگه رفع خبث شرط میخواد که آدم مادون درهم باشد، گروه و جروح باشد، یا اینکه مالاتت مفی صلاح هرچه باشد، این رفع خبث شرطه. میفهمان که و اطلاقهو، یعنی اطلاق این رفع الخبث، ایزن یک تزی عدم الفرق بین ما یوفا انهو فصلات و غیره. و هو یتم و علی قول من منع من ادخال مطلق نجاست المسجد. در بحث احکام مساجد که چند حکم دارد، جنوب وارد نشد، حائض وارد نشد، تنجیسش حرامه، تطهیرش واجبه، اینا احکام مساجد است. اون وقت یکی از احکام مساجد این است که آیا ادخال نجس فی المسجد جایزون املا، ولو اینکه سرایت نکند، مثلا مسجد ملوث و آلوده نکند. یک کسی رفته حمام، لباس و شلوارش مثلا آلوده به نجاسته، دستمال گذاشته میارد تو مسجد، میاندازه اونجا نمازشو بخونه و بعد برد منزلش مثلا، آیا این جایزه؟ اگر اون لباس نجس باشد، ادخال نجس فی المسجد حرام باشد، جایز نیست آدم لباس نجس ولو تو بخچه بیاره بذاره مسجد نماز بخونه و برد. اونجا محل خلافه. حالا قدمای اصحاب علما شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب خلاف دعوای اجماع کرده است که جایز نیست. مثال میزند که اگر یک قاروره ای، شیشه ای در اون خونی باشد، اون شیشه را بیاره در مسجد بذاره جایز نیست، بزنی توش خونه، ادخال نجس المسجد جایز نیست. یه دسته میگویند که ادخال نجس المسجد مادامی که سرایت نکند به خود مسجد عیب نداره. یه دسته دیگه نمیگویند که اگر حد که احترام مسجد نشود، ادخال نجس مثلا گفته یه سگی را وارد مسجد میکنه، یه کافری را وارد مسجد میکنه، خب این آلوده نمیکنه مسجد را، اما در نظر عرف توهینه، چون خانه خداست. خانه خدا را اونی که دشمن مطلق دشمن خداست، که اصلا خود خدا را قبول نداره، پیغمبرش هم قبول نداره، میشه کافر. اون وقت این میگن حرامه. و یا مثل کلب و خنزیر اینا که اعیان نجس است، یا گازوراتی که خشکه ولو مسجد نجس نمیکنه، اما در نظر عرف توهینه که اگر تو منزل آدم هم بریزن دادش بلند میشه و پشت دیوار میمیسه که لعنت کی برای اینکه آشکال اینجا میریزه. این معناش نیست که توهینه به منزل ما میشه که پشت منزل ما آشکال میزن، و پشت منزل شما اگه آشکال بریزن لعنت فلان بر او باشه، داخل خانه خدا آشکال بریزن لعنت خدا بر او نمیشه. مثلا این تقویم جدید جنبش عرفیت داره. اون وقت این اقوال در اونجا هست. این جایی که ایشون فرموده است رفع الخبث شرطه، مبنی بر اون قول اولیه، یعنی ادخال النجس فی المسجد مطلقا حرام باشد. چون شیخ طوسی ادعا کرده که اگر ادخال المسجد در ادخال النجس فی المسجد مطلقا حرام باشد، رفع الخبث شرطه. چرا؟ بزنین که طواف که میکنن در مسجد الحرام دیگه، مسجد الحرام با مسجد النبی، این دوتا مسجدین یه امتیازی از سایر مساجد دارن. مثلا در سایر مساجد اگر انسان جنوب باشد، از این در وارد بشه، از اون در خارج بشد، عیب ندارد. در مسجد الحرام اینم جایز نیست، در مسجد النبی اینم جایز نیست، جنوب وارد بشه، از این در، از اون در بره، جایز نیست. این امتیازاتی دارن. اون وقت اینجا که میخواد طواف بکنه، چون طواف کعبه معظمه در وسط مسجد الحرام قرار گرفته، این وقت این ادخال نجس المسجد میشد. و اما اونایی که میگن نه، سرایت مادامی که نکند و یا مادامی که حد که نباشد، چانچه فتوای فعلی اینجوریه، یا سرایت بکند یا در نظر عرف حد که باشد، اون وقت این یه پیر همش یه ذره خون اینه یا چیز دیگرش، الواش یه چیز دیگره، این اونجا بذاره، نه حد که میشد در نظر عرف و نه اینکه سرایت میکنه. اگه اینجوری باشد اون وقت این عیب نداره. میفهمان که و هوه، یعنی این اشتراط رفع الخبث مطلقا تمام است بنابر قول کسی که من میکند از ادخال مطلق النجاسه مسجد را، لیکون منهیا عن العبادت به، تا اینکه منهی بشد از عبادت کردن به اون مسجد. مسجد نجس باشد، انسان اون ساعت نماز بخونه، میگن نمازش اتفاقی و نماز که گناهه، هم ولیکن بطلانش محل خلاف. اصل گناهش همه علما اتفاق دارن که مسجد نجس باشد، نمازم وقتش سعه دارد، میتوند که تطهیر کند و بعد بخوند، این رها کند نماز بخونه میگن گناهه. و فرض نمازش هم باطله یا نه، اون محل خلافه. اینجا هم اینجوریه، به مسجد، بله، یکونه منهیان از عبادت به اون مسجد. و مختار المصنف تحریم الملوثه خاصتاً، مختار مصنف حرام بودن اون آلوده کننده، یعنی نجاست ملوثه. تحریم الملوثه یعنی تحریم و نجاست الملوثه، اون نجاستی که آلوده میکند مسجد را، او حرامه. و اما نجاستی که آلوده نمیکند، و حد که احترامم نیست حرام نی. فلیکن هنا کذالک، پس عبارت اینجا را هم باید حمله بر او بکنیم، بگیم اون لباسی که مثلا نجسه و با اون لباس نجس طواف میکند، در صورتی که داخل در معفوات باشد، ما دون درهم گروه جرو مثلا اونایی که معفوه، این ملوث مسجد الحرام نباشد، مانی نده. فلیکن هنا کذالک و ظاهر دروس القطع بهی، ظاهر همین مصنف در کتاب دروس قطع به این قسم دوم است که غیر ملوثش عیب نداره و هو حسن. بلقیل بالعفو عن النجاسه هنا مطلقا، بلکه قول مقابل اینها هست که اصلا مطلقا در طواف چه ما دونه درهم چه ما فوق درهم اصلا نجاست معفو، و این قولم هست. بلقیل بالعفو عن النجاسه هنا، یعنی در باب طواف، مطلقا، مطلقا یعنی جز داخل در معفوات باشه یا نباشه. یکی از شرایطش والختان فی الرجل، مرد اگه میخواد طواف بکند ولو بچه غیر بالغ است بردندش طواف، مثلا محرمش کردن، این باید خط نکرده باشه. غیر مختون اگر طواف بکند طوافش باطله، طواف که باطل شد اون وقت اون طواف نساش هم باطل میشه. این بچه ولو بزرگم بشه زن بگیره براش جایز نی، به ذریعه طواف نسا را انجام نداده. مردم اگر غیر مختوم باشد، مثلا تازه مسلمون شده و همون سال اول مستطیل رفته حج، ارمنی بوده، ارمنی آه که ختنه نمی کنن، اون وقت این همینطور که رفته حج کرده این کفایت نمی کنه. والختان فی الرجل ما امکانه، در صورتی که امکان ده. ما امکانه دو احتمال ده. یک احتمالش این است که امکان داشته باشد که خط نکند خودش را و بعد طواف بکند، وقت دارد، مثلا این که خط نمی کند چند روزی وقت دارد، هر ماه زی حجه نرسیده. احتمال دیگه است که خود ختان امکان داشته، اگر بزرگ باشد خط نکنند گاهی خطر داره، مثلا حالا وسائل امروز مثلا جگر آدم هم در میاره خطر نداره، لکن خب اگر با اومده وسیله در کار نیست، یه سلمونی در یه جایی هست که اون میگه من خط نمی کنم بعد برو طواف کن، این احتمال خطر درش هست. اگه اینجوری باشد نه، ظاهرن این اولیست که عرض کردم، یعنی امکان داشته باشد که بعد از ختنه بشود برسد به حج و به اعمال حج و وقت تنگ نشود، بگر اینه این که زیگ وقت رو ایشون دنبال میکنن، معلومش مراد امکانه. ما امکانی، یعنی ما امکانی به حسب سعی وقت و زیگ وقت، نه به حسب اصل ختنه و عدم کنم. فلو تعذره، پس اگر متعذر شد و زاگه وقته، او زاگه که نداشت کن، او ندارد که، همه واوه و زاگه وقته، وقت این و زاگه وقته تقریبا عطف بیان همین تعذره، تعذرش به این است که وقتش تنگ باشد، سقطه، ختان سقطه و دیگه ضرری نداره. ولا یعتبر فی المرعه، در مرعه در روایات تعبیر شده به خفض، خفض الجواری، الان دیگه اینها نیست، اما اون زمانها جاریه هایی که خرید فروش می شده اونها را هم خط نمی کردن، خفض بوده، یعنی چون در بیابان بودند و بادیه نشین بودند و تقریبا یک قسمی همون از چیزهایی که مثلا شبیه وحشی و اینا، اون وقت اینها اصلا اندامشون و ساختمانشون با ساختمان معمولی افرادی که مثلا هستن فرق داشته از حیث زخامت و رقاقت و فلان رقت، اون وقت گلزت و مثلا فلان، اون وقت اون جاری ها را هم در روایات هم دارد که خفضش کنند، بلکه مطلق بنات را در اون زمانی که اوائل اسلام بوده و فلان. الان به نظرم بعضی فقها ها نوشتن، حالا یادم نیست کی نوشته، اما اجمالا من یادم است که در اون موقعی که این مسئله را در برای یه جهت دیگری مراجعه می کردیم، نوشتن که این مال اون زمانی بوده است که عرض کنم که در بیابون بودند و کیفیت خلقتشون با خلقت شهری ها از حیث اندام و ساختمان اینا تفاوت داشته، اما الان معلوم نیست استحباب داشته باشد که بنات را، در روایت دارد که بنات را هم خفضش کنن، این برای شوهرش بهتره. و این وقت علما، بعضی از علما هم کردن برای اینکه اون زمان بوده، الان نه. حالا ایشون میفهمن علی کل حال در مسئله طواف شرط نیست، حالا اونجا مستحب باشه یا مستحب نباشه. و لا یعتبر، بله میفهمن که ولا یعتبر فی المرأة و اما الخنسا، خنسا فرض نیست که هر دو را دارد، فظاهر العباره عدم اشتراطی، به جهتی ایشون فرمود والختان فی الرجل، خب فی الرجل یعنی خونسا دیگه، و ظاهر عبارت عدم اشتراط در حق اون خونسا، و اعتباره قوی، معتبر بودن ختان برای خونسا قویه، چرا لعموم الناس الا ما اجمع علی خروجه. ایشون میفهمان روایت دارد که هر کسی که طواف میکنه باید مختوم باشه، خرج منه قدر متعقنش زنها، اون زنها لازم نیست، بقیه مردها و خونساها در تحت این عموم باقی میمونن. پس راه استنباطش اینجوریه که روایت به نحو عموم میگه هر کسی که طواف میکند شرطش ختانه، الا ما خرج، ما خرجش قدر متعقن و اتفاقی اونجاییست که مرعه باشد، و اما اونجایی که مردد بین المرعه و رجل باشد نه. میفهمان که لعموم الناس الا ما اجمع علی خروجه، اجماع شده است بر خروجش که مرعه باشد، و کزل قول فالسبی، سبی همس و پسر باشد ختنه شرطش است، دختر باشد ختنه شرطش نی، و این لم یکون مکلفا که طهارت به نسبت الى صلاته، نظیر طهارت به مثلا حالا غیر مکلف نماز میخونه، خب اونم باید وضو بگیره دیگه، همچنین نیست که بگیم وضو واجب است بر مکلفین، بلکه چون وجوب شرطیه به اصطلاح، نه وجوب تکلیفی، یعنی شرط صحت نماز وضو. حالا این شرط بچه میخواد نماز بخونه، اگه ختنه همین جوریه، شرط صحت طواف ختانه، میخواد مکلف باشه یا غیر مکلف، که طهارت به نسبت صلات. و ستر العوره، شرط است در طواف مستور العوره باشد، عورت به حسب اختلاف طواف کنندگان، عورت زن جمیع بدنش است الا الوجه و الکفین در نماز، و عورت مرد خصوص قبول دوباره، و برابر قولی فخذین هم عامه جز عورت حساب میکنند، فخذین را تا به زانو نرسیده میگن جز عورته، نشست که جای بلندی را سنی های دستشون میگن عورته. در میان علمای شیعه هم بعضی از قدما گفتن، بعضی روایات هم دارن، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه اوائلی که آمده بودن قوم، هنوز هم مثلا حمام های شخصی افعا که نبود، تشمیم بردن همون حمام مکرم همه دیدیم توی حمام گذر خان اونجا، اون وقت کیسه کش که کیسه میکشید از زانو به بعد میگفت خودم میکشم، نمیذاشت که مثلا لنگ رد کنند، چاقم بود یه قدی لنگ رد بکنند و اون هم مومی بیاد کیسه بکشد، اجازه نمیداد و میگفت که احوت این. در رساله فارسی هم احتیاط استحبابی نوشتن در اوروه و فلان، لیکن عملا اونهایی که خودش احتیاط استحبابی نوشته بود عملا به منزله لازم عمل میکرد. اون وقت این الان معروف این است که میگن عورت رجل همون قبل دوباره هم، و اما بقیه دیگه عورت نی. بله میفهمون که و کذ القول فسبی و ان لم یکن و ستر العوره التي يجب سترها في الصلاه، و يختلف این ستر عورت به حسب حال طائف في الذكوره والانوثه، زن تمام بدنش وقت برابر این، مثلا زنها که طواف میکنن اون مچ دستشون، الان معمولا زنها اینجوری میکنن، یعنی لباس طواف که میشن مثل اینجوری نیست که اینجا پیدا باشد، از اینجا یه بندی میبندن، یعنی یه کشی چیزی بند میکنن که این زیاده بر دست، اگه مچ دست در نمازم پیدا باشد خب نماز عیب داره. حالا در نماز ممکنه آدم بگه زیر چادر نگه داشته و فلان اینا، اما در طواف که همش زیر چادر نمیشه، جمعیت هست شد، ولذا اینجا را همون زنها باید اونجا زیر گلوشون محکم مثلا آویزون میکنن، چاقت ها اینا میبندن، فقط گرده صورتشون پیداست، بقیه را همه باید بپوشونن، برای اینکه طوافشون باطله، نه فقط برای حالا محرم و نامحرم، محرمی که صورتش که باید باز باشه، لکن این بقیه اعضای بدنش همه باید پوشیده باشه، در مردم عورتش باید پوشیده. میفهمون که به ذکر برم و واجبه النیه، اینا شرایط صحت طواف، و اما کیفیت طواف، ابتداعا نیت واجبه، یعنی تلفظش هم مستحبه در خصوص اعمال حج، میگه خدایا طواف میکنم به طواف عمره تمتع، یا به طواف حج تمتع، یا به طواف نساء، به فرمان تو قربتن الیک یا الالله، مثلا اینجوری این را مستحب تلفظ بکنن، علاوه بر اینکه در دل میگذرونند، و یعنی اون محرک اصلیشون باید اطاعت و فرمان الهی باشد که معنای قربتن الالله اینه، در تلفظش هم مستحبه، پس این نیت واجبه. المشتملت، نیتی المشتملت، و نیتی که مشتمل باشد بر قصد طواف فی النسک المعین، یا عمره تمتع است، یا حج تمتع است، یا حج قرانه، یا حج افراده، اینجوری باشه. طوافش هم یا طواف عمره است یا طواف حج است یا طواف نساء است، سه قسمه دیگه. من حج او عمره، حج یا عمرش اسلامی او غیری، یعنی حجت الاسلام شب جا میارد یا نذر و مثلا چیزهای دیگه. تمتع او احد قسیمه، حجش هم تمتع باشد یا حج قران و افراد باشد. والوج یعنی مشتمل بر وج باشد. علام آمره یعنی بگید که تواف واجب یا تواف مستحب. این قصد وج اون عبارت از اون نیت وجوب و ند به بسیرا. والقربه قصدش هم این نباشه خب حالا یه هفت شد میگردیم دلمون درد میکند چیزا مثلا قضام تعلیم ره، نه، باید به فرمان الهی میخواد دل درد سخت‌تر بشه یا بهتر بشه، باید که اون عمل رو به قصد فرمان الهی. قصد قربت عبارت اینه که دوایی نفسانیه دیگری ورای فرمان الهی در ذهن انسان محرک نباشد. اسم این را میزنن قصد. در تمام اعمال عبادیه اینجوریه، هر کاری که آدم میکنه اگه میخواد پای خدا حساب بکنه باید هوای نفس توش نباشه. اگه هوای نفس باشد فجعلناه هبا منصورا، قرآن فرموده است. بله. ول قربه ول مقارنه للحرکت، هنگامی که را میفتد به، چون ابتدای طواف حجر الاسوده، حجر الاسود اون جایی که حجر الاسود قرار گرفته بهش میگن رکن عراقی، نرسیده به حجر الاسود که بهش میگن رکن یمانی. اون وقت از رکن یمانی که موازی با حجر الاسود که یه ذره میان این ور تا طرف چیز میان، در کعبه معظمه اونجاست، نرسیده به در کعبه معظمه اون زاویه گوشه اون حجر الاسود. میفهمم باید که جوری نیت بکند که تمام بدنش از محاذات حجر الاسود که عبور میکند با نیت طواف باشد. و اون این است که نرسیده به محاذات حجر الاسود، یعنی جزء اول بدن این طواف کننده محاذی با جزء اول حجر الاسود قرار میگیرد، نیت بکند به طوری که بعد از نیت که حرکت میکند تمام بدنش، چون به طرف چپ حرکت میکند طواف این جوره که میچرخند، یعنی طرف چپ اون جایی که مثلا فرض بفرمایید که اینجوری اینجا حجر الاسوده، اینجا از اینجا رو میگن رکن عراقی، این پشتش که هنوز میرسد اینجا او رو میگن رکن مستجار. از این رکن مستجار که میاد این حجر الاسود اینجا نسبه، در داخل نسبه، یعنی بیرون نیست، بیرون باشه های میکنندش و اونا نسبش کردن تو، یه مقدار گودی داره. محاذات این حجر الاسود که میرسد از این پشتک که دارم بیاد اینجا، جزء اول بدنش که میخواد حرکت بکنه باید نیت طواف بکنه که تمام بدنش وقتی که نیت میکنه راه میفتد میاد اینجا دور میده اینجوری، اون وقت این همه بدنش محاذات با این حجر الاسود باشد. اما اگر چنانچه آمده از کمرگاه حجر الاسود وایستاده و نیت میکنه، اون یه مقدار از حجر الاسود رو اون وقت نیت طواف یعنی طواف نشده و نیت هم نکرده، عملا هم که باید با نیت باشه، بنابراین این عمل میفهمن واجبه. و البته این مسئله را علمای قدیم خیلی دقت میکردن، این مال اون زمانهایی که این همه جمعیت نبوده، الان اینجوره که چجوری آدم میتوند، این فقط راهش این است که یه ذره نرسیده به حجر الاسود نیت بکنه. وقتی که آدم نیت میکنه اون حالا دو قدم مونده به حجر الاسود، نیتشو بکند ولیکن قصد طواف در این دو قدمه نکند، قصد بکند طواف اولین جزء از حجر الاسود که محاذات با اولین جزء بدنش پیدا میکنه، این دیگه زحمتی نداره، چون قصد دیگه ازدحام جمعیت مانع قصد که نی. آدم نیت میکند نرسیده به حجر الاسود طواف را، ولیکن به محض نیت اون دو قدم را پای طواف حساب نکنه، چون طواف مثل نماز است. همینطوری که جای دو رکعت آدم سه رکعت بکنه باطله، جای یک شوت و یک قدم یک شوت حساب بکنه، هفت شوت و نیم برد بعد از هفت شوت یک قدم زیادتر بره، میگن باطله، باید همون هفت شوت نه کمتر نه زیادتر. بنابراین در نیت انسان میتواند در این ازدحامات جمعیت که اولین نیت بکند که اولین جزء از بدنش محاذات با اولین جزء از حجر الاسود، ولو فی علم الله، الان این نمیدوند کجاست و چجوریه، جمعیت نمیداره، نیت بکنه و حرکت بکنه، این کفایت میکنه. در مناسک امام نوشته شده است که اون دقت هایی که علمای سابق می کردن در کیفیت طواف، اون دقت ها نشتن لازم نیست. گاهی وقتا وسوسه هم یارد، های میگه نشد، وقت این همون میمونه، از کارها میمونه. این همون اینجوری که عرض میکنم، هم این فرمایش ایشون عملی شده است که اون دقت ها لازم نیست، و هم فرمایش علمای قدیم عملی شده، بزنید که نیت میکند که در اولین جزء حجر الاسود با اولین جزء از بدنش که محاذات پیدا میکنه نیت طواف میکنه. بله، محقق اردبیلی هم شرح ارشاد اردبیلی ایشون هم نوشته است که این دقت هایی که زمان صاحب با اینکه خودشون هست مقدس اردبیلی معروف ها، لیکن خب مسئله فقه مربوط به تقدس تقوا و اینها نی. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه نقل میکردن در درسشون از مقدس اردبیلی، میفهمودن مقدس اردبیلی با همه تقدس، به تعبیر ایشون میگو با همه تقدسی که داشته، میفهمود است احوت این است که فقیه اون چی که میفهمد بگد، با اینکه میفهمد فات ندارد که در این حال این که با همه تقدسی که دیگه ضرب المثل بوده ایشون که صاحب بله جواهر است یا صاحب، میگوید اگر عدالت ملکه نفسانیه واقعیه باشد، پشت سر غیر مقدس اردبیلی و سید هاشم بحرینی نمیشه نماز خون. یعنی او دیگه عدالت واقعیه داشت، این دو نفر را که ایشون مثال میده. پس معلوم میشود که عرض کنم که دقت عملی و تقوایی غیر از این است که در مقام فتوا، وقت ایشون میفهمان که همینجوری که امام در مناسکش نوشته شده، ایشون قبل از ایشون گفته ای را میفهمان که اون دقت های دغدغه های اون وسوسه میاره، دغدغه میاره و شریعت سمعت سهله، این چیزها را این دقت ها لازم نداره. پس بنابراین در راه این که انسان احراز بکند این است که نرسیده به حجر الاسود انسان نیت طواف میکند و حرکت که میکند اون دو قدم زیادی که میدوند به حجر الاسود نرسیده، به قصد طواف را نمیاد، به قصد مقدمه طواف که برسد به محاذات. اون وقت در محاذاتش هم لازم نیست احراز بکند که من الان یه شاغولی از کمر من در بیارن راست میخوره به جزء اول حجر الاسود، این لازم نیست، همون نیت واقعی بکند که وایت میکنه. این چون مورد احتیاج اینا توش میفهمن که النیت المشتمله على قصده و فلان والوجه والقبه، که فهمید والبدع بالحجر والقربه والمقارنتی که مقارن با حرکت باشد در جزء اول از شوت. شوت اون هر یک دوری که میگردن شوته، هفت شوتش وقت یک طواف. والبدع ابتدا کردن به حجر اسود واجبه، به ان یکون اول جزء من بدنه به اعضاء اول جزء منه، به این که باشد اول جزء از بدن این طواف کننده در مقابل اولین جزء از خود این طواف کننده حجر الاسود باشد، حتی یمر علیه کلو، تا اینکه مرور بکند بر این حجر الاسود کل این شخص طائف، همه بدنش. ولو زنن ولو مزنن پیدا کند، ول افضل استقباله، افضلش نیست که ابتدا که میخواد شروع کند آمه ارز کنم که همین جوری چیز ما، اما در میان علمای شیعه میگن ابتدا که شروع میخوان بکنن رو به حجر الاسود وایستن، چون اگر رو به حجر الاسود وایستن وقت باید که بقیه اعضاش نرسیده به حجر الاسود باشد، تا مثلا اگر انسان میخواد رو به روی این وایسته باید این بقیه بدن این طرفا باشد که این جزش با این رو به رو باشد. حجر الاسود هم مثل یه جسمی، یک حجری است که در حسب روایت از بهشت خداوند عالم او را فرستاده برای مکه معظمه، جبرئیل آورده اول بلا اول. اون وقت روی این زمینه این اگه میخواد مستقبل وایستد، جوری مستقبل وایستد وقتی که حرکت میکند علی یسار، یعنی به طرف چپ میچرخند حرکت میکند، جزء اولش از محاذات حجر الاسود عبور نکرده باشد. ول افضل استقبال او حالا نیه به وجهه، یعنی با صورتش رو به اونجا نیت بکند، برای اینکه پیغمبر اکرم اینجوری میکرد، اصل تأسی ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، ثم یأخذ، یعنی شروع میکند، یأخذ یعنی شروع میکند، پس از اون شروع میکند فی الحرکت علی الیسار عقیبا نیت، نیت که تمام شد را میفته. ولو جعله علی یساره ابتداعا، اگر قرار بدهد اون حجر الاسود را بر طرف چپش ابتداعا، جاز ما عدم تغییر، از اول این را رو برو وانشتد، همون رو به حجر الاسود طرف چپ قرار بدهد، در صورتی که تغییر نباشد ابن نظر، و الا فلا، اما اگر تغییر باشد متهم اتقو موازعت، و هم همه اعمال را شامل میشه، لازم نیست که علایه ساره قرار بدهد، همون رو به قبله، رو به حجر الاسود. و نصوص مصرحتون به استحباب الاستقبال، نصوص تصریح کننده هم به استحباب استقبال، و همچنین جمعی از اصحاب تصریح کردن. و الختم بهی، ابتدا به حجر الاسود، هفتمین شوطش هم جزء آخرین قدمه که محاذات حجر الاسود میرسد، مستحب است الله اکبر بگن. حالا عامه یه چیزای دیگه میگن، خاصه یه دعاهای دیگه وارد شده، مستحب به اونا. ختم به حجر الاسود، به ان یحاذی هو فی آخر شوطه، به اینکه محاذات محاذی بشود این شخص طواف کننده، اون حجر را در آخرین شوطش، یعنی آخرین گشتی که هر یک دور میگن یک شوط، کم ابتدا، بله کم ابتدا، و الا بله کم ابتدا اولا، بله کم ابتدا اولا، لیک مل الشوط من غیر زیادت ولا نقصان، یا لیک مل الشوط من غیر زیادت ولا نقصان، تا کامل بشود شوط، یا تا کامل کند شوط را بدون زیاده و نقصان. و جعل البيت علی یساره، واجب است که به طرف بیت را طرف چپش خودش قرار بدهد، یعنی این کسی که طواف میکند مثل همین حرم های دیگه، خب واضح از بیت را طرف چپشون قرار میدن، از این ور نمیشه، اون طرف از این ور میشه، مثلا اینطوریه. و جمع مثل حضرت معصومه اینجوریه، طرف چپشون غالبا طرف اون مثلا ذریح هست و اینها. و جعل البيت علی یساره حالت طواف، فلو استقبله به وجهه، اگه یک کسی عاشق دیدار کعبه است، میگه من دلم نمیاد اون ور نگاه کنم، همینطور رو به کعبه های رو برو رد میشه اینجا، این طوافش باطله، این نمی درسته. ان نظر الی کعبه عبادت، آدم موقعی که بیکاره عوض این که بگه این ساختمون ها متی 2000 تومان خرج برد است این حرفا رو بزنه، اونجا مستحب آدم بشینه کعبه نگاه کنه، هر چه نگاه کنه به کعبه عبادت. در من لایزول فقی 6 چیز در جزء عبادت، یکی ان نظر الی کعبه عبادت، ان نظر الی والدیه عبادت، ان نظر الی وجه علی عبادت، ان نظر الی ذریه پیغمبر خدا عبادت، ان نظر الی العالم عبادت، اینا همه عبادته. و حالا این دلش میخواد همون عبادت انجام بده هم طواف، میفهم اینجا جاشنی، این باید که طرف چپ باشد و به رو به کعبه های را برد، اینجوری که کفایت نمیکنه. میفهمم فلو استقبله به وجهی، اگر رو استقبال پیدا کند با اون بیت، با صورتش، او زهرهی، یا پشت به کعبه بکنه را برود، او جعله علی یمینهی، یا به طرف راست بگد من میچرخم، ولو فی خطوه منه، ولو یک قدم اینجوری کند بطله. و طواف بینه و بین المقام، واجب است که محل طواف بین کعبه و بین مقام حضرت ابراهیم باشد، که در قرآن مجید هم فیها آیات بینات، مقام و ابراهیم و من دخله کان آمنا، مقام همون معنای اسم زمان و مکان مراده، یعنی محل قیام حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم بنایی میکرد، حضرت اسماعیل هم عملگی میکرد. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع، خداوند عالم به پیغمبر یادآوری میکنه که یادت بیار، توجه پیدا کن که اون موقعی که ابراهیم این کعبه را میبرد بالا با پسرش اسماعیل، اون وقت حضرت ابراهیم وقتی که دیوار یه مقدار بالا میره، همه یه بنده ها اینجوری هن، خب یه جای درست میکنن، حال برن بالا تا خودشون که دستشون برسه تا اون دیوار بالا میبرن، اون وقت اون جایی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن میستاد است و حضرت اسماعیل هم سنگ میداد است و اینها، جای پای حضرت ابراهیم به اعجاز و به چیزها، اونجا را میگن مقام. و اون مقام اولش متصل به کعبه بوده در زمان پیغمبر، چون بنا که ساختمون درست میکنن که 20 متری وا نمیسد و سنگ بذاره اونجا، ما بچسبه به دیوار سنگ ببرد بالا، اون وقت اونجایی که حضرت ابراهیم وا میستاده عرض کنم که این مقام نزدیک کعبه در کعبه معظمه اونجا بوده، متصل به کعبه بوده و بعدن تا زمان دومی یعنی پیغمبر اسلام که اوایلش خب خلوت بوده دیگه، کسی کعبه را کار نشناخت، تا زمان اولی هم که 2 سال بود خب یقدی، زمان دومی فتوحات اسلامیه زیاد شد و مسلمین از اطراف می آمدند و جمعیت زیاد شد، شلوغ شد. اون دومی گفت خب اینجا که نمیشه نماز خون، یعنی اون مقام ابراهیم که انسان واجب 2 رکعت نماز بخوند در قرآن مجیدم و تخذوا من مقام ابراهیم مصلا، باید که اونجا نماز انسان بخوند، او را آورد عقب، اون عمر آورد عقب تا 26 ذرا یعنی 13 متر از روبروی در کعبه معظمه عقب، که شما بیایید 26 ذرا که از مرفق تا آرنج تا سنگشای ذرا، حالا ذرا خود دومی قدش بوده، اون وقت خیلی هیکل عجیبی داشته. اون وقت این عرض کنم که 26 ذرا متعارف، این 26 ذرا متعارف اونجا اون وقت ساختمونی درست کردن دیگه، مثلا حجره مانندی، و مقام ابراهیم رو گذاشتن اونجا و اونجا محراب داشت. اون سال سنه 83 ما مشرف شدیم که 23 سال پیش از این میشه، عرض کنم که او بود، اون مقام ابراهیم اونجا بود و بعضی ها میرفتن تو نماز بخونن، این تو درست نیست، باید خلف المقام نماز خونده شود، توی مقام، بله تو هم که میرفتن اون وقت مقام رو بروشون بود، جای پای ابراهیم خلیل الرحمن بود، معلوم بود. و بعدن دیدن که الان که ازدحام جمعیت زیاد شده اینا هم طبعا دومی دوباره آوردن عقب تا، یعنی از اون 26 ذرا هم آوردن نمیدم این وره ماء زمزم و فاصلش زیاده، و اونها در تمام مسجد الحرام بگن طواف بکنیم میگن عیب نداره، اما مطابق مذهب امامیه در حال اختیار باید بین این 26 ذرا طواف بشد، یعنی الان هم که آوردن جای اون قبلی که زمان دومی بوده گذاشتن دا، یه چیزی میل باری که اونجا هست که اون مقام اصلی است که از امام صادق علیه السلام هم میپرسن که این مقام را که آوردن عقب ما اون جایی که زمان پیغمبر بوده نماز بخونیم یا این، میفهمن نه حیث هو الان، اونی که الان هست، یعنی این عقبا همینی که دومی آورده، که انهود تثبیت کردن ائمه علیهم السلام و امضا کردن کار دومی را، اما فی زمان نهازا امام معصومی نیست که امضا بکند کار اینا، باطله، بی خودی آوردن عقب، لکن در حال ضرورت معنی نداره، اگه بگیم در حال ضرورت این طرف مقام طواف بکنن عیب نداره، اما در حال اختیار شیعه ها غالبا مقیدن که همون بین طواف، یعنی بین کعبه معظمه تا مقام در این 26 ذرا بیشتر شیعه ها میگردن و اون بقیه جمعیت هر کجا باشد مانع نمیبینن. میفهمان که وجعل و طواف بین او و بین المقام حیث هو الان، این حیث هو الان را ایشون از روایت گرفته، مراعیان لتلک النسبه، در حالتی که مراعات این نسبت ما بین مقام و اون کعبه معظمه که 26 ذرا در تمام این دور، مثلا یه پرگار یادم بذارد وسطه اون دورش خط بکشه 26 ذرا، اون وقت این 26 ذرا حد طوافه، در یک طرف مثلا 27 ذرایی بره دو، در یک طرف 24 ذرایی اینجوری نباشه، از 26 ذرا کمتر نباشه. من جمیل جهاد فلو خرج، از اون چه چیز، از اون نسبت، یعنی اون نسبتی که 26 ذرا در تمام اطراف از اونجا خارج بشه، ولو قلیلن بطله، این در حال اختیار باطله. و یحتسب المسافه من جهت الهجر، این هجر نیست، هجر اسماعیل که معروف است، هجر اسماعیل اونجا دیواری کشیده شده است به اندازه 6 ذرا شد طولش میشد، اونجا هم جز مطافه، یعنی در اونجا هم باید طواف کرد، ولیکن اون 6 ذرا که از کنار دیوار هجر تو که نمیشد رد، از کنار دیوار هجر اسماعیل که رد میشن بیش از 20 ذرا، مثلا اگه اونجا 6 ذرا باشد 20 ذرا بیشتر فاصله پیدا نکنن، در طرف هجر اسماعیل فاصله شون باید مثلا در 20 ذرا باشد، در 3 طرف دیگه که هجر اسماعیل ندارد فاصله شون 26 ذرا. میفهمان که بله، و تحتسب المسافه از جهت هجر من خارجهی و این جعلناه خارجم من البیت، عبارت ایشون این است که نه، اون طرف هجر اسماعیل هم 26 ذرا، نتیجهش این است که وقت این پرگاری که عرض کردم مدور نمیشه، به هجر اسماعیل میرسد دورتر میشه. بزنین 6 درا 5 6 7 درا خود هجر اسماعیل از کعبه معظمه تا دیوار هجر اسماعیل که بیاد بیرون توی جزء مسجد بشود اون 6 7 درا هست. ایشون میفهمان اون 26 درا را از هجر اسماعیل باید حساب کرد و تحتسب المسافه از جهت هجر از خارج هجر. و اگر چه قرار بدهیم خود هجر را خارج از بیت، یعنی جزء بیت نیست، در طواف ادخالش واجبه اما جزء بیت نیست، و ظاهر ان المراد بالمقام نفس الصخره، مراد به مقام ابراهیم که میگن اون مکان نیست که چسب به کعبه معظمه بوده، خود اون سنگه، خود اون سنگی که جای پای حضرت ابراهیم معلومه، نفس الصخره یعنی اون سنگ، لا ما علیه من البنا، نه اون چیزی که بر او هست از بنا، اونجا نمیگن مقام، ساختمون درست که هر زمان شهیدن یخواد ساختمون بوده تا این اواخران که عرض کردن بوده، اون ساختمان ها جزمه، خصوص اون صخره را، حالا اونها این صخره را برداشتن آوردن عقب، همون صخره را از اونجا تو را آوردن عقبا، اونجا میشد مقام ابراهیم. ترجیحاً للاستعمال شرعی علی العرفی، برای اینکه در علم و اصول گفته شده است که هر یا یک لفظی استعمال بشود در یه معنایی و استعمال در معنای دیگری بشود، این دو معنا مختلف باشد کدوم ها مقدمه؟ ایشون میفهمان اینجا چون که از جانب شرع دستور داده شده است که شما طواف بکنید و در خدا فرموده است که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، اون وقت اصطلاحات شرعی مقدمه بر اصطلاحات عرفیه. در این گونه از مسائلی که از جانب خود شارع این اصطلاح به ما یاد داده شده است که مقام ابراهیم، این وقت اصطلاح شرع را ایشون میفهمان ترجیح داره بر اصطلاح عرف، گرچه عرفن خود اون حجره را میگن مقام، اونجا را میگن مقام ابراهیم، اما اینجا معنای شرعیش است که همون خود صخره باشد. میفهمان لا ما علیه من ترجیحاً بر استعمال شرعی را بر استعمال عرفی، لو ثبت، اگر استعمال شرعی در اینجا ثابت شده باشد، و الا حمله بر عرف میکنه، یعنی حقیقت شرعی اگر داشته باشیم. و ادخال الهجر واجب است، ادخال هجر در طواف، لتعصی، برای پیروی پیغمبر، والامر بهی، امرم شده است در روایات، لا لکونه من البیت، نه از باب این است که مقام هجر اسماعیل جزء خانه خداست، بلکه روی انه لیس منهو، روایت شده است که هجر اسماعیل اصلا داخل در خانه خدا نیم، بلکه روی انه اون هجر لیس از اون بیت، او انه بعضهو منهو، یا نه برای خاطر این است که بعضش از بیته، هیچیش از بیت نیم، و اما الخروج عن شیء آخر خارج الهجر فلا یشترط اجماعا، و اما بیرون آمدن از چیز دیگری خارج هجر، بگیم از خارج هجر مثلا غیر از یک قدم عقب تا حساب بکنیم، اینا میفهمان دیگه نه، اینا درست نیست، اما الخروج عن شیء آخر خارج الهجر فلا یشرع اجماعا، و خروجه به جمیع بدنه عن البیت، اون من باب تشبیهش در حرم حضرت معصومه، این ذریعی که قرار داد شده اون پایینش را نگاه کردی، از پایینش یه گچی درست کردن سینه، مثل سینه پا میمونه اینجوری چیز محدبه، او را میگن شاز روان، کعبه معظمه یه هم چیزی دارد، یعنی کعبه معظمه ساختمونش که باردار شده بالا، پایین کعبه یه قدی برام شبیه سینه پا اینجوری که دور به دور درست کردن، آیا اون شاز روان جز بیت یا نه؟ میفهمان که و خروجه به جمیع بدنی علی عن البیت، تمام بدن اگه پاشا بذاره روی اون شاز روان و مثلا را بره خلوت، حالا میتونه اینجوری کنه، آیا این طواف کرده یا اونم جز بیته؟ میفهمان اونی که بیته باید تمام بدنش بیرون از بیت باشد، حتی اگه دست بگیرد، دست دراز کند در موقعی نزدیک کعبه معظمت، مثلا ماها عادت که های همچی بکنم مثلا اینجوری ببوس، این دست که اینجوری میکنه به اندازه اون دستش طواف نکرده، باید در موقع طواف دیگه دست نذارن دوهای تیمون تبرک، اون موقعی که طواف واجبش تموم میشه، اون وقت این چون جز واجباته و عباداته و اون واجبات و عبادات مثل نماز میمونه، همونطور که آدم در وسط نماز یک کار دیگری قاطی با نماز بکنه درست نی، در طواف هم اینجوریه، اگر براش جمیع بدن بیرون کنار بیت شریف باشد حتی دستش هم بزنه به اندازه اون کف دستش طواف نشده، از این جهت اشکال میکنن. در شازمان هم اگه پاش رو بزنه اونجا، بعضی ها شبهه کردن، گفتن اونم جزء بیت حساب میشه. و خروجو به جمعی بدنی علی البیت فلو ادخل یده فی بابهی، پس اگر داخل کند دست خودش را در باب کعبه معظم، اون بابش خان درش مثلا پنجره مثلا شبکه است دیگه، مثلا این درها، اون وقت عرض کنم که این جایز نی. حالتهو یعنی حالت طواف، او مشا علی شازروانه، یا را بره روی شازروانه او، ولو خطوتن ولو یک قدم، او مسحائتهو یا دیوار بیت شریف را مس بکند با دستش، من جهتهی یعنی اون حائتی که از ناحیه این شخصه ماشیان هم را میره هم دست میاره به اون دیوار کعبه معظمه، بطله، این طوافش باطله. فلو اراده، بله، فلو اراده منهو، بله، فلو اراده هو، فلو اراده مسهو، فلو اراده مسهو، پس اگر میخواد مس بکنه در حال راه رفتن نرود، وایستد همون جایی که وایستد تکون نخوره، دست بمالد و برای تیمم و تبرک به سر صورت که میماله بعد را بیفته، که در حال راه رفتن باشد به اندازه اون دست شما طواف نشده. فلو اراده مسهو وقفه، توقف میکند حالته، یعنی حالت المس، لالا یکتع جز امن طواف غیر خارج انهو، تا اینکه پیموده نشود و نپیماید جزی از طواف را در حالتی که خارج از اون طواف نباشد، یعنی اون یک جز از بدنش داخل در کعبه بشد یا داخل در دیوار بشد. و اکمال الصبر.